بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در تنبیه هفتم استصاب تنجیزی و استصاب تعلیقی. قبل از آن که وارد بشویم به ادله طرفین، مقدماتی را یادآور می‌شویم. حفظ این مقدمات در آینده مؤثر. المقدمة الأولى یا الأمر الأول. الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم تنجيزي وحكم تعليقي. قاهي مجد الغنم حلال، الخمر حرام، إن حكم تنجيزي. قاهي بصورة تعليقي مجد الأسير الإنبي إذا غلا آب أنگور، الأسير الإنبي إذا غلا يحرم، حكم تعليقيه، حرمت را معلق کرده بر غليان آب أنگور، و هر دو حكمه. البته حكم تعليقي گاهی به صورت قضیه خبری است و گاهی به صورت قضیه انشائی است. گاهی میگد الاسیل المغلی، اسیل الانب المغلی حرامان، جمله خبری است. گاهی به صورت انشائی میگد الاسیل الانبی اذا غلا یحرام. آیان در جلد اول خونده اید که تمام قیود بر میگردد به هیئت نه به ماده. حکم شرعی معلقه، وجوب معلقه، حرمت معلقه. المقدمه اول. الامر الثانی، شک در بقاء تکلیف علی قسمین. اگر انسان در بقاء حکم کلی شک میکند علی قسمین، بر دو قسمه. گاهی شک به خاطر سعه حکمه، نمیدونم حکم سعه داشته یا زیق. مثالش همان مثال متعه هست، مثال متعه از این قبیله. صدا ماره چیه؟ ارکنم گاهی از اوقات انسان در سعه حکم شک میکند. مثالش همان مثال متعه هست. اهل سنت میگن تا خیبر متعه حلال بوده، در خیبر پیغمبر نسخ کرد. شک در سعه حکمه، ما میگیم نه، از عدم نسخه تا دلیل قائم بشه. شک ما در سعه و زیغ حکمه. هر کجا که شک در نسخ حکم کردیم، شک در سعه و زیغ حکمه. گاهی نه، شک ما در بقاء حکم شرعی کلی مبدع دیگر دارد. مبدعش کدومه؟ یه نوع تغییراتی در دلیل حادث شده. نمیدونم این تغییرات قید یا حالاته. الماء اذا تغیره نجسون. حالا اگر آمدم آب رنگش، مویش، طعمش نجسه، ولی زیر آفتاب ماند و تمام این آثار رفت، آیا باز نجسه یا نه؟ پس در این است که آیا این تغییر واسطه در ثبوته یا واسطه در عروضه. به اصطلاح حکما، شک در این است که در عنوان دلیل یک کن فیکونی شده، سبب شده است که ما شک کنیم رنگ و طعم و ارکانم ریحش رفت، نمیدونیم نجس باقی هست یا باقی نیست. این هم مقدمه دوم. مقدمه اول تقسیم کردیم که احکام را الى قسمین، تنجیهیون و تعلیقیون. مقدمه دوم عرض کردیم شک در بقای حکم دو جوره، گاهی شک در سعی حکمه، گاهی شک در سعی حکم نیست، تغییری در عنوان دلیل رخ داده، این تغییر در عنوان دلیل سبب شده است که ما شک در بقا کنیم. آب متغیر زال تغییر هو به نفسه. المقدمت سالسه، همین را حفظ میکنم ها. المقدمت سالسه، حکمی که میرود روی یک عنوان، این سه جوره یا کمتر. گاهی حکم میرود روی وجود شی، نامادامه که این شی موجوده این حکم هست. بسی که میگم الهنتتو حلالون، الهنتتو حلالون، هلیت رفته روی هنته. هنته باشد، گندم باشد حلاله، آرد باشد حلاله، خمیر باشد حلاله، پخته باشد حلاله. حکم رفته روی وجود شی، عناوینش مدخلیت نداره. دو، حکم می رود گاهی روی عنوان، به ماه و عنوان. اگر عنوان هست حکم هست، اگر عنوان نیست حکم نیست. مثل الخمر و حرامان، حرمت رفته روی عنوان خمر. تا خمر حلاله، اگر برگردد سرکه شود خلوه شود، ندیده حرام نیست. این دو. گاهی از اوقات ما گیج می شویم، نمیدونم عنوان دخالت دارد یا عنوان دخالت نداره. اینن مثل اون مثال سابق، الماء النجس المتغیر اذا زال تغیره، نمیدونم حکم رفته روی تغیر یا حکم رفته روی آبی که اذا تغیر ولو یک دقیقه. اگر بگم روی تغیر رفته حالا پاکه، اما اگر بگم نه زال تغییر هو یک آن، یک آنی که متغیر شد، نجس است الی یوم القیامه ولو بشود آب زلال. گاهی انسان گیج می شود. تا اینجا مقدمه سوم را گفتیم. آصف جعفر میگه من نوشتم ولی اینها را علامت گذاری کن که من حفظ کنم. در اولی علامت تقسیم الغذایا الى تنجیزین و تعلیقین. در دومی گفتیم شک در قضایا مبادی دارد، گاهی از نظر صحه است، گاهی از نظر تغییر عنوانه. مقدمه سوم گفتیم احکام الى اقسامن، گاهی حکمی رود روی عنوان، گاهی حکمی رود روی وجود شی، و گاهی هم انسان گیج است که آیا وجود شیعه یا عنوان. المقدمت الرابعه را میگیم دیگه، مقدمات قبلی را تکرار نمی کنیم. مقدمه رابعه به قول عرب ها میگن الحدیث و زوشجون تماوره. از زمان مرحوم بحر العلوم که فوتش که 1212 تا بعدم بیاید به مسئله زمان صاحب ریاض 1231، تا بیاید جای فرزند ایشان مناهل 1245، تا بیاید زمان فصول 1261 یا 62، تا بیاید زمان شیخ انصاری 1281، تا بیاید زمان مرزای شیرازی 1312، تا آخوند خراسانی 1329، تا زمان مرحوم نائنی 1355 به بعد. آمدن برای این مسئله یه فرعی را پیدا کردن که اصلا در روایت آن فرع نیست. آمدن گفتن موضوع بحث ما اینه، العنب اذا غلا یحرم، در رسائل العنب اذا غلا یحرم. موقع بحث میکنم که اگر عنب نشد کشمش شد، آیا کشمش را هم بجوشانیم اونم حرام میشه یا نه؟ تمام بحث های این آیان در این مدتی که عرض کردم رو این مثال است، العنب اذا غلا یحرم. میگن اگر عنبیت رفت چه شد؟ شد مویز. آیا عنبیت مدخلیت دارد یا عنبیت مدخلیت ندارد؟ ذاتش مویزم هست. اصلا این مسئله در روایات ما نیست، العنب اذا غلا یحرم نیست. در کتاب مسائل شیعه در باب اشربه محرمه موضوع الاسیر العنبی اذا غلا یحرم، اسیر آب انگور چه ربط داره به کشمش؟ تمام این بحث های این دو قرن این است که اگر عنب جوشید کشمش هم همین جوره یا نه. خیار کردن که موضوع تکان بخور، العنب اذا غلا، و هانی که نداریم العنب اذا غلا، اونی که داریم الاسیر العنب اذا غلا. آب انگور بجوشد، کشمش که آب نداره. آقا جان شیرپزها را ندیده؟ من دیدم شیرپزها کشمش را که میریزن آب میریزن، بعدن عرض کنم میجوشه، اون آب خارجی آب خودش نیست. بنابراین این بحث ما مثالی که زدن هرگز در روایات نیست. خب آقای بهشتی شما وسط کتاب را لطف کنید من روایات را بخونم. آوردن وسائل برای من ممکن نشد، مراجعه بفرمایید. ببخشید آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. بفرم بشینید. روا عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله قال کل اسیر اصابته النار فهو حرام حتی یذهب ثلثاه و یبقى ثلثاه. کل اسیر، این عب نداره، آب اسیر، اسیر انگوره. روا حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله لا یحرم الاسیر، فهمن لا یحرم الاسیر حتی یغلی، اسیره نه اینبه. ارکنم خدمتون که بقیه روایات را هم آقایان ببینید همش از این قبیله. بفرمایید. بنابراین این مثال مثال صحیحی نیست، این مثال مثال صحیحی نیست. اصلا ما عنب نداریم، العنب المغری، الاسیر العنبی. آقایان آمدن خیال کردن موضوع العنب الغزب، العنب اذا غلا، اون گفتن در کشمش کار کنیم. آیا کشمش هم عنبه یا کشمش عنب نیست؟ مثال صحیح اینه، یادداشت کنید، در باب مساجد در جلد سوم وسائل، جنبو مساجدکم من النجاسه، جنبو مساجدکم النجاسه است، من ظاهرا محذوفه، جنبو مساجدکم النجاسه. این حکم به تعلیقیه دیگه، بله، به صورت قضیه این شایعه است. یعنی اذا کانت النجسو اذا نجست المسجد فاجتنبوه فجنبوه. این مثالشه. چه صدایی میاد؟ در وا میکنم.
آقا میگم صرفه بود بنده خلاص. صرفه کرد.
کی صرفه کرد؟ بسیار خوب. دیگه انسان که پیر می شود حقایق را خوب درک نمی کند. شما صرفه می کنید، من خیال میکنم که به ما اتم منفجر می شه. توجه کردی؟ نه. خب بله ارز کنم عنوان صحیح اینه جنبو مساجدکم النجاسه، جنبو مساجدکم النجاسه یعنی اذا صارت النجسد و نجسن فجنبوها، اون را از اونجا دور کنید. اون موقع مثالش این میشود اگر آمدیم روزگاری مسجد بود و این حکم را داشت، حالا اگر آمدیم راه کشیدن مسجد از بین رفت، شد راه بلوار دیگه مسجد نیست، آیا اون حکم باقی یا نه؟ اینجاست که میگن استصحاب و تعلیقی، اذا کان مسجدن سابقا که مسجد بود هم تنجیسش حرام بود هم ازالهش واجب، آیا عرض کنم الان که مسجد رفته تنجیسش باز حرامه و اگر تنجیس شد ازالهش واجبه یا نه؟ این مثالشه. اما چه کنیم که آیان این مثال واقعی را نیاوردن، یه مثالی را آوردن که جعلی اصلا در روایات نیست. حالا ما چه کنیم؟ ما اگر بخواهیم با این مثال واقعی بحث کنیم خیلی با مطالب رسائل و کفایه تطبیق نمی کنه، ناچاریم با همون مثال جعلی بحث کنیم، ولی باید بدونیم احکام مال این مثال جعلی نیست، مال این مثال است که من گفتم جنب و مساجدکم و صلاه ان نجاسه اونه. ولی چون میخواییم مثل کفایه و رسائل بحث کنیم ناچارم از همین مثال استفاده کنیم. المقدمت الخامسه، مقدمه خامسه، مقدمه خامسه رابعه را گفتیم، رابعه همین روایات. المقدمت الخامسه، مقدمه خامسه بله
با آتش و آب، آتش و آفتاب، آب انگور می جوشه با آتش و
المقدمت الخامسه. لطف فرمایید من یادمه خواهم ببینم آیون چه مقدار. المقدمت الخامسه فتاوای علما را میگه، فتاوای علمای ما اینجوره، اگر عصیر عنبی خود به خود جوشید، یعنی اذا سعرض کنم غلا به نفسه زیر آفتاب چند روزم طول میکشد، این مسکره، این مسکره، مسلمن نجس است و حرام. اما اگر نه لم یغلب به نفسها بلکه غلا به نار، فتوا این است که این حرامه اما نجس نیست، اگر بخواد حلال بشود حتما باید سلسان بشود. بنابراین فتوای امروز تقریبا همین، البته مخالف هست ولی فتوای مشهور همینه، اگر غلا به نفس حیفه و مسکر و نجسون و اما اذا غلا به نار حرامون نجس نیست حتی یذهب سلسا. و تمام این احکام مال عصیر عنبیه، مال عصیر عنبیه، اما کشمش خرما اصلا این احکام را نداره. کشمش را بجوشانه یا بجوشد یا خرما را در میان برنج بگذارید داغ بشود داغ نشود، این احکام را نداره. تمام این احکام مال عصیره. البته اون دومی که عرض کنم خدمتتون که اذا غلا اذا بالنار، این شیرپزها عرض کنم گاهی کارهای خلاف میکنن، یه چوبی بر میدارن هی میزنن که این نجوشه، این نجوشد که از کنم تا تسلیسش واجب باشه. این یه مسئله دیگر است که آیا کافیه یا نه. این هم مقدمه خامس ما، تمام شد تمام مقدمات دیگه، مقدمات رو چند بار تکرار کردم تکرار نمی کنیم. اذا علمت هذا، بحث من را رو همان مثال جعلی پیش می بریم. اولین کسی که با استصحاب تعلیقی استدلال کرده مرحوم بحر العلوم، دومین کسی که با بحر العلوم مخالفت کرده صاحب ریاض است که شاگرد بحر العلوم بود، سید علی صاحب ریاض. سومین کسی که با بحر العلوم مخالفت کرده فرزند صاحب ریاض سید محمد مجاهد صاحب کتاب المناهل. علت این که مجاهد میگن فتوا داد هنگام که روسیه حمله بر شهرهای اسلامی کرد، ایشون فتوای جهاد داد و خودش هم در جهاد شرکت کرد، سید محمد مجاهد. بعدن هم آمده است دیگه شیخ انصاری و آیا خون. اینها موافق یه دلیلی دارد، مخالف هم یک دلیل، بلکه موافق دو دلیل دارد. اما الموافق، من از کفای موافق را میگیرم، آیا آخون میگد آقا جان همینطوری که استصحاب حکم تنجیزی حکمه، حکم تعلیقی هم حکمه، خودش یک نوع حکمیست، یک نوع تحققیست، شما چطور میگید که عرض کنم تحقق نیست؟ این یک نوع حکمیست، یه حکمی دارم که سمعش کامله، یه حکمی دارم که نه همش کامل نیست، یه حکمی دارم که در خارج محققه، یه حکمی دارم فعلا محقق نیست. بنابراین این که میگید مستصحب ما امر واقعی نیست، نخیر اکتعلیق و امر واقعی جان. من یه مثالی در مقصود آوردم، اگر مولا به عبد خودش گفت اذا جاء الضيف اکرمه، حجت تمام کرده، ضیف آمد باید اکرام کنه، اگر اکرام نکرد توبیخش میکنن، بگه آقا این حکم شما حکم تعلیقی بوده، میخندن، میگه فرق نمیکنه تعلیقی یا تنجیزی. بنابراین دلیل مخالف یک کلمه است، دلیل موافق دو کلمه است. دلیل مخالف این است که التعلیق لیس به حکم، الحکم اما حکم وضعی و اما حکم شرعی. حکم وضعی مثل ملکیت، مثل جزئیت، حکم شرعی مثل طهارت. این استصحاب تعلیقی تعلیق الحرام بالغلیان، این لیس لا حکما وضعی ولا حکما شرعی. آیا آخون در جواب میگه چرا؟ این هم یه نوع تحقق داره. عرض کنم خدمتون که به یاد 70 سال قبلی که ما متول میگفتیم، اونجا امرؤ القیس یه شعری دارد، ولو تارزو حافرین قبلها لتارت ولکنه لم یتر، ولو تارزو حافرین قبلها لتارت ولکنه لم یتر. این هم یه نوع، اگر قبل از این حیوان من ارقنم خدمت که اسبی پرنده بود، این اسب من هم پرنده می شد. اسب خودش تعریف می کنه، ولو تارزو حافرین قبلها دابه لتارت ولکنه لم یتر. این هم یه واقعیتی. اون میگد تعلیق واقعیت نداره، انشون میگد نه، تعلیق واقعیت کل شیئن حسب نفسه. این هم یه نوع واقعیت، بسیار جواب خوب، جواب روشن. بعد آقایانی که موافقن یک دلیل دیگر میارن، میگن خب مچ ما را گرفتی، گفتی المعلق لیس امرا محققا، بگو المعلق لیس امرا محققا، معلق بگید امر محقق نیست. خیلی خوب، من منجز میارم. منجز کدوم؟ الملازمه، وجود الملازمه بین غلیان اینب و الحرمه، مثلا به ملازمه میکنم. پیغمبر مگه نفرموده الانب اذا قلا یحرم؟ من از این ملازمه را انتظار میکنم، الملازمه بین غلیان اینب و الحرمه. اینم که تنجیزی نیست که، این تعلیقی نیست که. بنابراین سه مطلب تا اینجا گفتیم، منکر میگد التعلیق لیس امرن محققن، لیس حکمن شرعیان ولا وضعیان. آخون میگد نه، اون هم یک نوع واقعیتیست، واقعیت کل شیئین به حسبه، عرض کنم. بعد آیان میگن نه، من تسلیم میشم که التعلیق لیس به شیئین، من تنجیزی را استصحاب میکنم. پیغمبر فرمود، امام فرمود، الما من الغنب ازا غلا یحرم، من از این ملازمه را استصحاب میکنم. اون خودمه الملازمه بین الغلیان و بین الحرمه، و الملازمت حکمان تکان بخور، و الملازمت حکمان تنجیزی جن لیس به حکم تعلیقی. آقای نائنی آمده این را هم شکنده، چون نائنی مخالفه، بگید الملازمت حکمان عقلی جن، الملازمه ولو تنجیزیه، اما حکمان عقلیون. یشترک فی المستحسب ان یکون حکمان شرعیان. خب ما به آقای نائنی چه بگیم؟ جناب نائنی، ولو ملازم حکم عقلیست، ولو امر انتزاعیه، اما منشأ انتزاعش حکم شرعیه، منشأ انتزاعش حکم شرعیه. اگر دست حضرت امام ما بوده میگفت توقف بکرد، همه جواب میدادیم، اما همه ساکتی. الملازمت و این کان حکمن عقلیان، حکم عقلیه، اما منشأ انتزاعش حکم شرعیه. حکم شرع کدوم؟ فرمود العنب اذا غلا یحرم، این شرعیه. از این انتظار میکنیم الملازمه بین الغلیان و الحرمه. اتفاقا خود شما به این قائلید، استصحاب جزئیت میکنی، استصحاب شرطیت میکنی. جزئیت که امر انتظاریه، جوابش چیه؟ ولو امر انتزاعیه، ولی منشأ انتزاعش حکم شرعیه. گفته سلم السوره یا هوش، سلم السوره، از اون چه انتزاع میکنیم؟ جزئیت را. سلم التهور، انتزاع میکنیم شرطیت را. لازم نیست که شیء مجعول مستقل باشد، ولو منشأ انتزاعش مجعول باشه خودش کافیه. تا اینجا ما مطلب را آوردیم، ببینیم بقیه مطالب چیه. قال الله تبارک و تعالی، آقای نامه نوشتن که هر چهار شنبه تذکری بدیم. قال الله تبارک و تعالی، قرآن را لطف کنید، من آیه را سوره بسم الله الرحمن الرحیم در آخر سوره مبارکه عنکبوت، این آیه آگه خیلی مورد نظر ما باشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. جهاد در قرآن گاهی در جهاد قتالی به کار رفته. البته این جای بحثی نیست که جهاد در قرآن در مورد قتال به کار رفته، قتال با منافقین و قتال با کافرین. ولی جاهدو در اینجا جاهدوی فکری و تدبری است، یا لااقل اعمه، ولی ظاهرا اخصه. والذین جاهدو فینا، کسانی که سعی کنند در راه مستقیم قرار بگیرن فکرن و عملن، لنهدینهم سبلنا، کمک میکنی. علت این که این جهاد او در اینجا جهاد فکری و جهاد به اصطلاح عملی است، آیه مبارکه که در سوره ابراهیم و ما لنا لا نتوکل علی الله وقد هدانا سبلنا، این آیات مؤمنین در مقابل مشرکین میگن و ما لنا الا نتوکل علی الله وقد هدانا سبلنا، این وقد هدانا سبلنا در مقابل کفار همان هدایت فکری و هدایت عملی است. بنابراین کسانی که در این مسیر باشند که به مراتب عالی از علم و تقوا برسن راه بازه، فقط احتیاج به تصمیم داره. والذین جاهدوا فینا، تصمیم بگیرد هم راه علم باز می شود، از نظر علمی و فکری بالا می رود، هم از نظر عملی به تقوا می رسد. اما کسانی که در این راه نباشند، در این فکر نباشند، با تناسایی جا انسان نمی رسد. افراد تناسا فقط بخورند و بخوابند و بلمن، به جایی نمی رسند، نه از نظر علمی و نه از نظر فکری. فقط کسانی می توانند به واقع برسند که آماده باشند که راه را پیدا کنند، هم از نظر عقایدی و هم از نظر عملی. بله، من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، چون به عشق سوختن افتاده ای مردانه باش. همینقدر تصمیم بگیریم که خدایا دست ما را بگیر، علمن و عملن بریم بالا. میفرماید لنهدینهم سبلنا، بعد میفرماید و ان الله لمع المحسنین، با محسنین همراهه. بعضی از قراء غلط خوندن، میگن و ان الله لمع المعلم، عرف فعل گرفتن، لمع یلمع لمع المحسنین، یعنی خود را به محسنین نشان میدهد. نه، لمع در اینجا فعل نیست، لمع در اینجا حرفه. و ان الله لمع المحسنین، با نیکوکار همراهه. تصمیم بگیر، کمکتون خداست. و السلام علیکم و رحمت الله.